ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم. در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری دارند. زندانیانی که در تبادله جاری میان دولت و طالبان رها ساخته شدند، آیا به خانه‌های خود برگشتند یا به میدان جنگ؟ پاسخ این سوال را در گزارش مفصل در آغاز برنامه با هم می‌شنویم. در بیشترین بخش برنامه ساعت برنامه این ساعت با همکارم امید مرزبان در پروگرام روزمره سرود و سخن خواهید بود، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. در نتیجه حمله شب گذشته افراد مسلح ناشناس بر یک خانه در خوست 6 تن کشته شدند. مقامات امنیتی ولایت لوگر میگویند نیروهای مشترک افغان دو ماین را که به گفته آنها طالبان جاسازی کرده بود کشف و خونسا ساختند. و کشورهای اروپایی سر از امروز سرحدات خود را بروی همدیگر میگشایند. مشروع اخبار. با جان باختن یک تن از زخمیان، شمار کشته شدگان حمله شب گذشته افراد مسلح ناشناس بر یک منزل در مربوطات ولسوالی اسماعیل خیل و مندوزه خوست به 6 نفر رسید. طالب منگل سخنگوی والی خوست در گفتگوی صبح امروز با خبرنگار بخش مشال رادیو آزادی گفت که اطفال و یک زن نیز میان زخمیان و کشته شدگان شاملند. هنگام خفتن در نزدیکی قریه دیگانان منطقه چراگاه ولسوالی اسماعیل خیل و مندوزه یک حمله مسلحانه به یک منزل صورت گرفته که در نتیجه 5 تن از اعضای این خانواده کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. یک زن، یک مرد و 3 طفل میان زخمیان و کشته شدگانند. یک تن از زخمیان که وضعیت وخیمی داشت صبح امروز جان باخت و شمار تلفات به 6 تن رسید. 2 تن از ساکنان محل رویداد که نخواستن نامشان ذکر شود به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که این خانواده به قوم منگل تعلق دارد و امکان دارد که حمله به اساس خصومت‌های خانوادگی صورت گرفته باشد. منطقه چراگاه ولسوالی اسماعیل خیل و مندوزه، جایی که این واقعه رخ داده، در جوار مجمع اداری ولایت خوست موقع دارد. قبل از این برخی افراد اداره های دولتی در حملات هدفمند در این منطقه کشته شدند، ولی انگیزه حمله شب گذشته هنوز به طور قطعی روشن نیست که آیا خصومت شخصی بوده یا کدام علت سیاسی داشته است. اما اکثریت جوانان منطقه در ارگانهای کشفی و امنیتی کار می کنند. مقامات امنیتی ولایت لوگر میگویند نیروهای مشترک افغان دو ماین را که به گفته آنها طالبان مسلح در یک راه عمده رفت آمد در ولسوالی محمد آقا جابجا ساخته بودند خونسا کردند. شاپور احمدزی سخنگوی این قماندانی بر رسانه‌ها گفت که این ماین‌ها در منطقه پل قنداری کشف و خونسا شدند. طالبان تا ناوقت دیروز در مورد چیزی نگفته بودند. بر اساس یک خبری دیگر از ولایت لوگر، در اثر برخورد مسلحانه میان طالبان و نیروهای افغان در این ولایت 12 تن که سوار یک مینی بس بودند زخمی شدند. صدها افغان در لندن دست به تظاهرات زده و اعتراضشان را علیه چیزی که خشونت پلیس ایران در برابر مهاجران افغان می‌دانند ابراز داشتند. این مظاهرچیان دیروز شعارهای مرگ بر رژیم ایران، ما عدالت می‌خواهیم، قتل افغان‌ها را بس کنید سر دادند. میرویس افغان، یک خبرنگار مقیم لندن، در مورد این مظاهره به رادیو آزادی چنین گفت:
تظاهر کنندگان پیش روی سفارت ایران جمع شده بودند و شعار می دادند که وی وان جستیس، ما انصاف می خواهیم، و همچنان بالای حکومت افغانستان هم تنقید کردند که اونها به اندازه که باید می کرد در این مورد که یا ظلم که در ایران صورت گرفته درباره اونها چنون اقدام نکرده است، و همچنان اونها خواستار عدالت از بریتانیا و از جامعه جهانی بودند.
در واقع اخیر تیراندازی پلیس ایران به یک موتر حامل مهاجران افغان در این کشور و آتش گرفتن این موتر، 3 نفر جان باخته و 8 تن دیگر زخمی شدند. پلیس گفت که این موتر از امر توقف سرپیچی کرده بود. شورای امنیت ملی افغانستان تصمیم گرفته که به زودی هیئت بلند رتبه را برای بحث در مورد این حادثه به ایران بفرستد. بسیاری کشورهای اروپایی سر از امروز سرحدات خود را بر روی همدیگر می‌گشایند که یک گام بزرگ بعد از 3 ماه قرنطینه کرونا پنداشته می شود. جرمنی، بلژیم، فرانسه، یونان و جمهوریت چک از جمله کشورهای اند که سرحدات خود را می گشایند و اتریش قرار است فردا مرزهای خود را بگشاید. کمیسیون اتحادیه اروپا هفته گذشته از کشورهای عضو خواستار شد که سرحدات خود را هر چه زودتر دوباره بگشایند. بازگشایی سرحدات عمدتاً بالای اتباعی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بریتانیا و منطقه شنگن تأثیر گذار است که میان هم بدون پاسپورت یا ویزا سفر می کنند. اما باز هم هر کشور مقررات خاص خود برای ضرورت آزمایش کرونا، قرنطین و محدودیت یا توصیه های مشخص برای اهالی برخی مناطق را دارند. فرانسوا مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلان کرد که این کشور فعالیت اقتصادی خود به شمول بازگشایی همه رستوران ها را سر از امروز به طور کامل اثر می گیرد. اما غیر اروپایی هایی که می خواهند وارد قاره شوند در حال حاضر باید منتظر بمانند. یک مرکز مطالعات جلوگیری از تکثیر اسلحه اتمی در سویدن می گوید قدرت های اتمی علارغم یک کاهش در شمار سرگلوله های اتمی باز هم به تلاش های خود برای مدرن ساختن زرادخانه های خود ادامه دادند. انستیتوت بین المللی تحقیقات صلح استکهلم در گزارش خود که امروز نشر کرد می گوید نو قدرت اتمی امریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین، هند، پاکستان، اسرائیل و کره شمالی تا آغاز سال 2020 تخمیناً 13400 اسلحه اتمی داشتند که نسبت به سال قبلی 465 اسلحه کمتر است. گزارش می افزاید که این کاهش عمدتاً ناشی از میان برداشتن اسلحه اتمی میاتر شده توسط روسیه و امریکا است که هنوز هم بیش از 90% تسلیحات اتمی در جهان را در اختیار خود دارند. و بیش از 40 تن در اثر دو حمله تندروان اسلامی در شمال شرق نایجریا کشته شدند. اعضای یک گروه ضد ملیشه‌های تندرو به آژانس خبری جرمنی گفتند که این حادثه در دو منطقه مختلف در ایالت بورنیو رخ داده است. اردوی نایجریا دیروز گفت که بوکو هارام که بخش افریقای غربی گروه دولت اسلامی یا داعش پنداشته می شود عقب این حملات قرار دارد، ولی جزئیات بیشتری در مورد حادثه ارائه نکرد. پایان اخبار. حکومت افغانستان و گروه طالبان بر اساس توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان که در 29 فوریه سال جاری میلادی امضا شد، روند آزادی زندانیان را آغاز کردند. حکومت تا حالا 3000 زندانی طالبان را رها کرده و گروه طالبان نیز گفته است که 571 زندانی حکومت را آزاد ساخته است. اما پرسش این است که زندانیان آزاد شده حالا چی می کنند؟ آیا به زندگی عادی برگشتن یا به میدان جنگ؟ در این مورد نسیم شفق گزارش مفصلی دارد.
عبدالرؤوف باشنده ولایت کنر است. او در ماه ثور سال جاری خورشیدی از سوی حکومت افغانستان با گروه از زندانیان دیگر طالبان از زندان آزاد شد. عبدالرؤوف میگوید که 2 سال و 3 ماه را در زندان سپری کرد. او میگوید که پس از آزاد شدن از زندان گروه طالبان با او تماس نداشته و میخواهد که به زندگی عادیش ادامه دهد. عبدالرؤوف از سوی محکمه به 3 سال زندان محکوم شده بود. سیف الرحمن باشنده ولایت کندهار نیز به تازگی از زندان حکومت افغانستان رها شده است. او میگوید به 10 سال زندان محکوم شده بود و نزدیک به 4 سال را در زندان سپری کرد. او تاکید میکند که میخواهد به آموزش ادامه دهد و درسهای ناتمامش را تکمیل کند. او میگوید زمانی که من بازداشت شدم از صنف 12 فارغ شده بودم. لسان انگلیسی را نیز آموخته بودم. حالا میخواهم که با آموزش ادامه دهم و زندگی عادیم را به پیش ببرم. او نیز تاکید میکند که پس از رهایی از زندان گروه طالبان با او تماس نگرفته است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز میگوید که زندانیان آزاد شده این گروه به زندگی عادی برخواهند گشت و به آموزش خود ادامه خواهند داد. توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان در 29 ماه فوریه سال جاری میلادی در قطر امضا شد. بر اساس این توافقنامه حکومت افغانستان باید پیش از آغاز مذاکرات میان افغانها 5000 زندانی طالبان را آزاد کند. در این توافقنامه همچنین آمده است که طالبان هم باید 1000 زندانی حکومتی را پیش از آغاز گفتگوهای بین الافغانی آزاد کنند. حکومت اعلام کرده که تا حالا 3000 زندانی طالبان را آزاد کرده و طالبان گفتند که 571 زندانی حکومتی را رها کردند. در اوایل روند آزادسازی زندانیان از دو طرف بتی به پیش می رفت، اما با اعلام آتش بس 3 روزه از سوی طالبان در عید سعید فطر این روند تسریع شد. اما مقام‌های حکومتی پیش از این گفتند که تمام زندانیان رها شده از سوی طالبان نظامیان نبوده، بلکه افراد ملکی هم در میان آنها شامل هستند. نصرت الله باشنده ولایت خوست است و میگوید که از سوی طالبان به اتهام انجام وظیفه در صفوف اردوی ملی بازداشت شده بود. او که روزهای کمی را در زندان طالبان سپری کرده است میگوید که پس از 13 ماه صفوف نیروهای اردوی ملی را ترک کرده بود. نصرت الله در حال حاضر مشغول خرید و فروش موتر و موتر سایکل است. او میگوید پس از آن که از زندان طالبان رها شدم، کار خرید و فروش موتر و موتورسایکل را به پیش میبرم. هیچ مشکلی ندارم و از کار خود بسیار خرسند هستم. نصرت الله نیز میگوید که پس از آزادی از زندان طالبان کدام نهاد یا مقام حکومتی با او تماس نداشته است. اما انتظار خادم رئیس بخش صلح و حفاظت از افراد ملکی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید زندانیانی که از بند طالبان آزاد شده اند، حکومت با آنها در تماس بوده و به آنها کمک صورت میگیرد. او میگوید با آنهایی که از زندان طالبان رها شده اند تماس گرفته می شود. بر اساس حکم رئیس جمهوری باید با آنها کمک صورت بگیرد و مورد تقدیر قرار گیرند. اما آقای خادم در مورد این که آیا افراد آزاد شده از زندان طالبان دوباره در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی جذب خواهند شد یا نه ابراز نظر نمی کند. در همین حال برخی منابع حکومتی میگویند که در برخی ولایت‌های افغانستان شماری از طالبان آزاد شده از زندان حکومت به میدان جنگ برگشتند. یک منبع امنیتی در ولایت پکتیا که به علت حساسیت موضوع میخواهد از او نام گرفته نشود، در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که شماری از زندانیان آزاد شده طالبان در این ولایت دوباره به میدان جنگ برگشتند. اما حکومت افغانستان پیش از این گفته است که از زندانیان آزاد شده طالبان تضمین کتبی گرفته شده که دیگر به میدان جنگ بر نخواهند گشت. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز ادعاها مبنی بر برگشت زندانیان آزاد شده این گروه به میدان جنگ را رد می کند. او می گوید این تبلیغات به اساس است. امارت اسلامی به حضور افراد آزاد شده خود در میدان جنگ نیاز ندارد. در صفوف ما نیروهای کافی و آموزش دیده احتیاطی وجود دارد. حالا که ما به گفتگوهای میان افغانها می رویم به افراد دیگر نیاز نداریم. در این میان کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که در روند آزادسازی زندانیان باید مجرمین جنگی رها نشوند و حقوق قربانیان جنگ نقص نگردد. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته است که در روزهای آینده 2000 زندانی دیگر طالبان نیز آزاد خواهند شد تا گفتگوهای میان افغانها هرچه زودتر آغاز شود و این کشور به صلح دائمی دست یابد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، ساعت استودیو 11 و 14 دقیقه قبل از ظهر نشان می‌دهد. در بقیه برنامه با همکارم امید مرزبان در پروگرام روزمره سرود و سخن خواهید بود، ولی قبل از آن جاوید حسنزاده مطالب مهم روزنامه‌های کابل را مرور می‌کند.
روزنامه مسیر در سر مقاله خود نوشته است که احتمال دارد گفتگوهای بین الافغانی در آخر ماه جاری میلادی آغاز شود. اما نویسنده سر مقاله پرسیده که آیا موانع فراراه گفتگوهای صلح برداشته شده است؟ روزنامه در ادامه می‌نویسد که در برابر آغاز گفتگوهای بین الافغانی دو مانع بزرگ وجود دارد. با قبل نویسنده ای روزنامه، نخست رهایی 5000 زندانی گروه طالبان و دو موضع‌گیری این گروه که گفته با حکومت افغانستان گفتگو نمی کند دو مانع بزرگ در برابر آغاز گفتگوهای صلح خوانده می شود. روزنامه نوشته که حکومت افغانستان تا اکنون 3000 زندانی طالبان را آزاد و اعلام کرده که 2000 زندانی دیگر را آزاد می کند. با نوشته روزنامه گفته می شود که یک مانع بزرگ از این راه برداشته شده است. اما نویسنده سرمقاله افزوده است که در مورد مانع دوم، یعنی عدم تمایل گروه طالبان برای گفتگو با حکومت، تا حال این گروه توضیح کافی